این داستان برای چی نقل شده در قرآن؟ همین یه قصه ایست، یه تاریخ ایست، مثل کتاب تاریخ. بله؟ یا اینکه فرموده اون چه بنی اسرائیل گذشت بر شما هم میگذره، اگر اونا وارد سوراخ سوسماری شده باشند شما هم وارد خواهید شد. بلو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتمو. اینا گفته شده که ما عبرت بگیریم، بدونیم چنین سرنوشتهایی در انتظار ما هم هست. یعنی ممکنه ما هم دنبال چیزهای محسوس بدیم، وقتی چیزهای زیبایی از کسانی میبینیم خودمون رو ببازیم، احساس حقارت کنیم، دلمون بخواد مثل یه قوم برتری، یه کسانی که امتیاز دارن، مثل اونا بشیم. چون اونا فرض کنید حالا فلان اختراعاتی دارن، ما خوب لباس اونا مثل اونا بشیم. آخر مگه این لباس اون اختراع رو بداد به اونا، اون علم رو به اونا ده؟ اونا درس خوندن عالم شدن، شما درس بخونید عالم بشید. ولی آدم وقتی کم عقل هست اینجور قیاس میکنه، خیال میکنه وقتی امتیازی دارن همه چیزشون خوبه، همه چیزشون مطلوب. یعنی پذیرفتن فرهنگ بیگانه، فرهنگی که اسلام نمیپذیره، صرفا به خاطر اینکه اونا شهرهاشون زیبا یا صنایع پیشرفته دارن یا ثروتی کلان دارن، دزدیدن از اموال دیگران جمع کردن، ما هم دلمون خوشه که اونا هم شو چیزایی دارن، دلمون میخوام ما هم اینجور بشیم. یکی از مثلا نتیجه‌ای که میگیرم، یکی از چیزهایی که باعث انحراف در توحید میشه، اینه که آدم در مقابل مردم دیگری که امتیاز ظاهری و مادی دارن خودش رو ببازه، شخصیت خودش رو ببازه. این مسئله را حالا بنده اهلش نیستم، انشاءالله در میان شما دانشمندانی هستن که سرایتش داشته باشن. جای این داره که یک بحث ریشه‌ای روانشناسی از این جهت میشه. کسانی هستن ضعیف النفسن، به قول ما طلبه ها میگیم ضعیف النفس، به قول امروزی ها میگن هویت شخصی نداره. از بچگی حالا تحت عوامل ژنتیک بوده، مسائل زمینه تربیت خانوادگی بوده، محیط بوده، همسایه بوده، هر چی بوده، بالاخره عوامل دست به دست هم داده. این نوجوان طوری است که همیشه نگاه میکنه که دیگران چه جورن اونجوری باشه. بعضی ها گاهی خیلی کم دیده میشه. من دیدم که عرض میکنم پسر دختر دیدم از بچگیشون اصلا اعتنایی به رفتار دیگران ندارن، همیشه فکر میکنن این کار آیا درسته یا درست نیست. من دیدم کسانی که از بچگی، حتی دختر بچه، در محیط زندگیشون یک رفتار مستقلی داشته. اگه میگفتم اسم بگم به چه دلیل؟ یا پسر بچه های؟ ولی اینا خیلی کمه، غالبا به خصوص در این دوران ما نوجوان ها چشمشون به همسالاشون، هر جونه اونا هستن دلشون خواد همونجور بشه، مخصوصا اگه یه امتیازی داشته باشه، یا پولی داشته باشه، یا لباس شیکی داشته باشه، یا قیافه خوبی داشته باشه، یا درسش خوب باشه، یا مثلا قوی باشه، یه امتیازی داشته باشه در عالم بچگی، این هم میخواد دلش مثل دیگه فکر نمی کنه که آخر من میتونم ایستی بهتر از او داشته باشم، یا بعضی چیزایی که اون داره چیزایی خوبی نیست، باید بررسی کنم واقعا این صلاحیت داره یا نه. برای خودش هویتی قائل نیست، هضم میشه در گروه همسالش. البته اصل این که آدم از دیگران چیز یاد بگیره، این خودش نعمت بزرگ خداست، اساس تمدن میگن تقلیدی. اگه یاد نمی نباشه که آدم از دیگران چیز یاد بگیره، حرف زدن هم آدم یاد نمیگیره، حرف زدن هم از دیگران یاد میگیره، ببینید چه جور حرف زدن هم یاد میگیره. اصل این نعمت بزرگی است، منتها باید تعدیل بشه، یعنی در چیزی آدم از دیگران یاد بگیره که مطمئن باشه این کار صحیحیست، به دردش میخوره. خلاصه چه فرد و چه جامعه، اگر برای خودش هویت قائل نباشه، شخصیت قائل نباشه، برای خودش اصالتی قائل نباشه، تابع دیگران بشی، همرنگ جماعت بشی، این تا آخر رشدی نمی کنه. همیشه مثل بز دنبال دیگران میاد. انسان باید خودش عقل داشته باشه، عقلش رو به کار بگیری. این کار درسته یا نه؟ همه اینجور میکنن، خب همه بکنن. اگر همه این کار غلطی کرده حتما منم باید بکنم. همه بت میپرستیدن، پیغمبرم باید بت بپرستید. این که دلیل نشد که چون همه میکنن ما هم باید بکنیم. ولی کسانی که هویت ندارن، استقلال فکر ندارن، شخصیتی برای خودشون قائل نیستن، چه فردش چه جامعش، نگاه به دیگران میکنن. فرد نسبت به افراد دیگه، جامعه نسبت به جامعه هایی که برتری دارن، مثل ما که به اصطلاح قبل از انقلابمون همه نگاهشون به فرنگی ها بود، در لباس، در شکل، در خانه سازی، در سایر زندگی. و حتی سیاستمداران ما میگفتن ما وقتی سعادتمند میشیم که از فرق سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. این تعبیر اون سیاستمدار معروف دوران سابق بود. امروز هم کماکش این تعبیر را ندارن، ولی تو دلشون خیلی همین الگوشون بیگانگان هستن. اونایی که برتری های ظاهری دارن میشن الگو در همه چیز. آقا چون باید تفکیک قائل شد، در علم پیشرفت کردن، خب شما علمش رو یاد بگیر، صنعت دارن شما برو یاد بگیر، اطلب العلم ولو به سین، تا دورترین نقاط عالم سراغ دارید، علمی میشه کشف، به دست آورد برید دست بیارید. کسی من نکرده، تشویق هم کرده، اما لازمه این که علم را برن از کشورهای دور دست یاد بگیرن، این نیست که فرهنگ اونا هم رو بپذیرن. حالا همینجا بین پرانتز اشاره بکنن که بعد از انقلاب یکی از سوژه های غلط روشن فکران ما این بود و هست هنوز، که تأکید میکنن که بین تمدن و فرهنگ قابل تفکیک نیست. اگه علم و صنعت غربی میخواین باید فرهنگ غربی هم را بپذیرید. اگه میخواد فرهنگ خودتون را داشته باشید، باید از علم و صنعت غربی هم صرف نظر کنید. علم و صنعت با اون فرهنگ توانه القا میکنن، دروغ، اینجور نیست. علم و صنعتش هم میشه یاد گیره، فرهنگش رو هم حفظ کنید. شما بسیاری از کشورهای شرقی هنوزم که هنوزه لباس سنتی خودشون رو حفظ کردن، از من از ما هم جلوترن، هم در صنعت هم در علم، ولی فرهنگ خودشون رو حفظ کردن. ثروتشون از ما بیشتره، سندشون از ما پیشرفته، علمشون پیشرفته تره. ما خیلی چیزه همونا با همکاری اونا پیش میبریم، ولی اونا لباس خودشون دارند، سنتهای خودشون دارند. این دروغ و جعل کردن که علم و سنت با فرهنگ توامه، علم غربی با فرهنگ غربی توامه، دروغ. علم را باید از هر که شده فرا گرفت، اما صنعت فرهنگ غلط را باید نفی کرد. بله اگه فرهنگ درست الهی باشه حتما اسلام همون را میپذیره. به هر حال یکی از عواملی که موجب این میشه آدم در عقایدش انحراف پیدا بکنه اینه که چشمشو بدوزه به کسانی که برتری های مادی دارن، بخواد از اونا تبعیت کنه، اون وقت عقیده اونها را هم میپذیره، کورکورانه چشم بسته، چون اونها گفتن درست. حالا بحث من در این زمینه ها نیست، نمیخواستم خیلی وارد این بحث ها بشن، ولی ما بسیاری از میراث های گذشته خودمون را اون وقتی میپذیریم و قبول میکنیم که غربی ها از طریق اونها به ما برسیم. هر وقت اونا گفتن که این چیزای خوبیه، با اینکه مال خود ما بودی، اونا قبول میکنیم. تا مهر تأیید غربی پاش نباشه نمیپذیریم. این یعنی بی‌هویتی. این بی‌هویتی منشأ بسیاری از مفاسد میشه، یکیش هم انحراف در عقاید به دین است. عامل دیگری که در کنار این میشه زکات خیلی وقت نگیرن این است که عموم مردم در مسائل عقلی و استدلالی قوی نیستند. ما حتی بزرگانیم که عمری را در مسائل عقلی به کار میبرن ببینیم گاهی در استدلالشون اشتباه میکنن. اختلافاتی که فرض کنیم فلاسفه با هم دارن، هر کدوم برای خودشون یه دلیلی داره. خب معنیش یه این اختلاف، یعنی هر دوش درسته که نمیشه، هر دوش غلطه. چرا هر دوش غلطه؟ را معلوم میشه که حتی یه فیلسوفی هم که 30 سال 40 سال عمرش در فلسفه و استدلالات عقلی گذرونده ممکنه جای اشتباه کنه. ما چه رسه به این که عموم مردم که اصلا حرفشون اینجور کارها نیست بخوان مسائل را با عقل خودشون استدلال کنند؟ خب خیلی جاها هم اشتباه میکنه. اگر گفتن اکثریت مردم عقلشون رو به کار نمیبرن، اکثر هم لا یعقلون، قرآن میگه بی حساب نگفتن، برای اینکه شرایط زندگی افراد اجازه نمیده که متخصص بشن در مسائل عقلی و خوب بتونن استدلال های صحیح و از غلط تشخیص بده. کار سختی است. چون اینجور هست اینه که بسیاری از مردم تحت تأثیر مغالطات واقع میشن. یعنی یک کسی حرفی بهشون میزنه، یه دلیلی هم براش میاره، دلیل مغالطه است از نظر منطقی، یعنی ریشه محکمی نداره، دلیل درستی نیست، اما ظاهر فریبنده ای داره. طرف وقتی این دلیل هم این حرف رو میشنوه تحت تأثیر قرار میگیره. بسیاری از حرفای اجتماعی، حرفای سیاسی با همین چیزا میشه. این تبلیغات، تبلیغات یعنی چی؟ یعنی طرف یه ایده ای را مطرح میکنه، برای خودش هم یه استدلالی میکنه، اونا هم خوشش میاد میپذیره. به یکی خوب خوب میگه، به یکی بد میگه، یه روشی را، یه مکتبی را ترویج میکنه. این همین که رواج پیدا میکنه این مکاتب در عالم مال تبلیغات. تبلیغات یعنی چی؟ یعنی ارائه یک دلیل هایی که بسیاریش پایه و اساس صحیحی نداره، یعنی مغالطه است. خب برای اینکه آدم از این مغالطات مسئول باشه، یا خودش باید قدرت عقلیش اونقدر قوی بشه، قدرت استدلال تمرین کنه در مسائل عقلی و استدلالی تا بتونه استدلال غلط را از صحیح تشخیص بده. خب این کار بسیار مشکلی است، کار هر کسی نیست. یا باید یک کسانی رو پیدا کنه که اونها متخصص هستن و مورد اعتماد باشن. هیچ راهی دیگری نداره. همه عقلای عالم در زندگیشون در وقتی بخوان یه چیزی رو بدونن، اگه خودشون اهلش نیستن، تخصصشون ندارن، به یک متخصص مورد اعتماد مراجعه میکنن. نمونش رفتن به پزشک. ولی اکثر مردم اینجور نیستن که در جامعهشون یک کسانی را که از هر جهت قابل اعتماد باشن بشناسن و به اونا اعتماد کنن. تحت تأثیر گفتگوهای عادی قرار میگیرن، تبلیغات غلط، انحراف در فکرشون پدید میاد. این مسئله ایست که قرآن خیلی بهش توجه کرده و ما غافلیم. اونایی که میخوان ما را به تبلیغات خودشون میکشن، به یک آیه تمسک میکنن، آیه درسته، اونا سوء استفاده میکنن، همین تبلیغات غلط. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما معنا میکنن یعنی همه حرفا رو گوش کنید، هر کدومش بهتر عمل کنید. بسیار خوب گیرم معنی این آیه، این آیه این باشه، اما شما باید تشخیص بدید که کدوم احسن است. بهترش رو باید تشخیص بدید. اگر کسی بتونه یک استدلال غلطی را به یک شکل زیبایی لباس خوشایندی بپوشونه به شما تحویل بده، شما از کجا میفهمید این استدلال درسته یا غلطه؟ صدها نظیر داره، حالا فرصتی نیست که این نمونه هاش عرض بکنه. منظورم اشاره به دوتا آیه قرآن هست، یکی در سوره نساء است، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. میگه اگر دیدید کسانی نسبت به مسائل دینی، اعتقادات دینی، با زبان استهزا سخریه یاد میکنند، دینتون رو مسخره میکنن، بدگویی میکنن، نگید بله الذین اسبش و بشر عباد الذین استمعون القول، بریم بشنویم ببینیم چی میگن. شما وقتی باید برید بشنوید گوش بدید که بتونید استدلال غلط به صحیح رو از هم تشخیص بدید، یعنی قدرت تعقلتون، قدرت فکرتون، قدرت فلسفیدنتون قوی باشید، اون وقت حق دارید برید همه چی رو بشه. ولی عموم مردم اینجور نیستند، سخنی رو میشنوند که خوش ظاهر باشه. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، کار شیطان همینه، سخنان زیبا را القا میکنند به هم قطاراشون از این آدمیزادها، یادشو میدن که چه حرفای زیبایی بزنید تا مردم رو فریب بدید. اونم به حرف زیبا نگاه میکنند، گول میخورید. قرآن میگه به هر حرفی گوش ندید، نمیگه برید گوش بدید، میگه نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، با اینا ننشینید تا وارد یه حرف دیگری بشن. وقتی راجع به دین شما دارن انتقاد میکنن یا شبهه افکنی میکنن یا تردید ایجاد میکنن، گوش ندید. اگه گوش بدید چی میشه؟ انکم اذن مثلهم، اگه با اینها بنشینید به حرفاشون گوش بدید، شما هم مثل اونا خواهید شد. بعدم میفرماد ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خب این چه ربطی به ما داره؟ ما که مؤمن هستیم. اگه بشینید پهلو اونا، هم جلسه اونها بشید، در محفل اونا شرکت کنید، به حرفاشون گوش بدید، با اینکه نمیتونید خودتون اهل تشخیصش نیستید، شما هم کم کم اهل نفاق خواهید شد و هم نشین کافرین در جهنم. یه آیه هست در سوره انعام، خطاب پیغمبر. البته این خطاب پیغمبر میدونید همیشه برای این است که ما استفاده بکنیم، ولی پیغمبر اکرم که شأنشون عجل از این هست، پیغمبر هم نبود، او عقل و عقلا بود و بهتر از همه میفهمید که چه مطلبی درسته که چه غلطی، اما برای تعلیم من و شما فرمودیم. خطاب پیغمبرش میفرماید و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. به پیغمبر میفرماید اگر دیدی کسانی درباره دین شبهه افکنی میکنند، پس اینا ننشین، رو تا بگردون، فاعرض عنهم. و حالا به فرض درباره پیغمبر میفرماید اما ینسینک الشیطان، اگه فرضاً شیطان باعث فراموشی تو شد و تو نشستی، دستور خدا اینه که ننشین، اگه شیطان از یاد تو برد و به این دستور عمل نکردی و نشستی، اما ینسین نکر شیطان، اون وقت که یادت اومد پاشو. فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. هر وقت یادت اومد پاشو دیگه، پلو اینا ننشین. وقتی به پیغمبر اینجور میگه، به من و شما چی باید بگه؟ میگن آزادی فکر نیست. نه آقا، برو درس بخون، مولا بشو، با هر که میخواد برو بشو. این مثل این است که آقا میگن با کسی که مریض هست باش رفت. سر ما خورده میگن پلوش نشین، از غذایی که خورده نخور، تو هم مبتلا میشی، میکروب داره، تو هم مثل سرایت میذاره. یعنی آزادی نیست؟ این مریضه، حرفش خطرناک، مسمومه. اگه میتونی خودت کنترل کنی، اگه میتونی خودت مسئولیت پیدا کنی، اشکالی نداری. اما تا نمیتونی، تس در معرض سرایت هستی، منشین بلو اینا، عمرت تلف میشه تا میشه مثل اینا. اگه ما بخوایم مسئولیت پیدا کنیم از این که انحراف در توحید پیدا نکنیم، شک در دین پیدا نکنیم، باید با منحرفین معاشرت نکنیم، مگر این که خودمون عالم متضلع بشیم و بتونیم جواب شبهه اونا بدیم. ما نه تنها باید بریم و بریم دست اونام رو بگیریم، نجاتشون بدیم، نه تنها حرفشون رو گوش بکنیم و جواب شبهشون هم بدیم، راهنماییشون هم بکنیم که گمراه نشن. و صلی الله علی محمد.